الحمد لله بجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله الذي بيمنه رزق البراء وبوجوده ثبتت الأرض والسماء واللعنة الدائمة على أعدائهم أعداء الله. عرض ادب و احترام و سلام محضر بزرگواران حاضر، آقایان عزیز و بانوان کرامند، شکر و سپاس خداوند رو که به ما توفیق داد در شب تاسوعای سید الشهدا سلام الله علیه با هم لختی به گفتگوهای دینی به کسب معارف شریعت و مذهب بپردازیم. از دریا دریا سخنان نورانی اهل بیت علیهم السلام. طبیعتاً جمع جدیدی رو ما در خدمتشون هستیم نسبت به شب‌های پیشی و قدری بحث‌های ما براشون، چنان که دیگر بزرگواران در خاطر دارند، این بحث‌ها برای خانم‌ها و آقایانی که اولین نوبت از خدمت آنها می‌رسند آشنا نیستند و نیاز به تذکر دارد. ما عنوان گفتگوی خودمون رو به نوعی اخلاق خانوادگی یا بهترین اخلاق خانواده‌ها بر اساس مدار و قرار سید الشهدا سلام الله علیه تنظیم کرده‌ایم و هر شبی می‌کوشیم به اندازه طاقت نحیف بشری خودمون و همچنین خلاف‌ها و مجال‌های زمانی و وقتی یکی دو عنوان رو از میان عناوین و اوصاف اخلاقی بر بشماریم و قول و گفتگو گپ و گفته کوچک و خردی داشته باشیم. چند عنوانی رو با هم در این شب‌ها گفتگو کردیم و این شب هم بحثی رو خدمت شما خواهیم داشت. ادعای این که چون من از طرف بزرگواران نواخته می شدم با کاغذهایی که یا پرسش است یا نکاتی است که در ذیل عرائضم تقدیم کردند، در قسمت نخستین سخنان خودم چند کاغذواره و کاغذ نوشتهی که در طور پرسش های شماست رو می خونم و قول و قوش او صحبت می کنم. بعد به عنوان اخلاقی جدید تر در باقی می رسیم. البته این دو سه عنوانی که در شروع عرائض خواهم خواند شاید خیلی نظم منطقی و توالی بحثی نداشته باشه و شاخ و برگی است که حالا به ذهن شما رسیده یا من مطلبی گفتم و این رو شما به عنوان پرسشی مطرح کرده اید و من هم مکلفم فروتنان محضر شما پاسخهایی رو عرض کنم، اگرچه که هر کدوم قطعا به قسمتی از زندگی های ما انتصاب دارد. صلوات خط بفرمایید. بخشی از سخنان خودمون ما در شب‌های پیش به مناسبتی از مفهوم استخاره و طلب خیر کردن سخن گفتیم. بسیاری از عزیزان پرسش‌های مطرح کردن و جایگاه استخاره رو در فضای زندگی دینی خواستن که من در این سخن بگیرم. موضوع بسیار مهمی است و ما هم بسیار مبتلا به این قصه هستیم. من چند نکته رو عرض کنم. اولا ببینید، استخاره کردن جزء امور واجب دین ما نیست، یعنی جزء واجبات شمرده نشده و استخاره نکردن هم جزء محرمات نیست. عالمان و محدثان ما وقتی محرمات و واجبات رو شمردن، استخاره جزء واجبات و عدم جزء محرمات نشمردن، جزء اصطلاحا مباحاته، یک کاریست که انجام دادنش هیچ اشکالی نداره. و اما تعریف استخاره در فرهنگ ما چیست؟ ببینید، استخاره یک معنای لغوی داره که با استفعال از خیر، یک طلب خیر کردن. من ممکن از پدرم استخاره بکنم، از مادرم استخاره کنم، از برادرم استخاره کنم، از دوستم استخاره کنم، از کتابی استخاره کنم، از تاریخی استخاره کنم، از عقلی استخاره کنم، از مشورتی استخاره کنم، یک طلب خیر میکنم، با کسی گفت و گفتی میکنم تا خیلی رو در این تحیل های خودم پیدا کنم، حتی تا
تاریخ میخونم با زوغ زدن در تاریخ خیلی رو در زندگی امروز خودم پیدا میکنم. امیرالمومنین فرمود یکی از معانی عقل اینه، العقل حفظ و تجارب، این که آدمی تجربه هایی رو که در عالم وجود داره، چه تجربه های شخصی چه تجربه های دیگران رو حفظ کنه. و کلمه حفظ هم در عربی میدونید یعنی چی؟ حفظ در کلام عرب به معنای عمله. مثلا فرموده است من حفظ اربعین حدیثن، کسی که 40 حدیث حفظ کنه، جرت ینابی و لحکمت من قلبی علا بسانه، آبشار آبشار و چشمه چشمه حکمت از قلوب او فوران خواهد کرد. من حافظه یعنی از بر کنه، یعنی در داکیومنت و ذهن حافظه خودش قرار بده. من حافظه اربعین حدیثم، یعنی من عمل به اربعین حدیثم، کسی به چه سخن عمل کنه. حافظه یعنی عمل. استخاره لغوی پس طلب خیر کردن، ما ممکنه این رو از هر کسی انجام بدم. یه استخاره اصطلاحی داره، استخاره اصطلاحی یعنی طلب خیر کردن از خدای متعال، این معنای استخاره اصطلاحی. ابزار طلب خیر از خدای متعال هم کی باید مشخص کنه؟ خود خدای متعال. این که من از خدای متعال طلب خیر میکنم، در تخیلهای خودم میخوام راه خیر رو از شر تشخیص کنم، متدولوژی رسیدن به این خیر رو هم باز خود خدای متعال معین میکنه. یک که این مهمتری معنای استخاره است و من به شما فروتنانه عرض می کنم هیچ کاری تو زندگیمون نباشه مگر به این شکل استخاره کنید. هر کاری تو زندگی خواستیم انجام بدیم، نه حتی وقت تحیر، در وقت ثابتات، در وقت عمومات، در وقتی که همه چی برای ما پیداست، باز از خدا طلب خیر بکنیم. به چه شکلی؟ به این شکلی عرض می کنم. این فرم از استخاره رو حضرت علی بن الحسین سلام و صلوات خدا و روبار در کتاب شریفی به نام زبور، به نام انجیل که ما نام او رو میگذاریم چی؟ صحیفه سجادیه، در یک بخشی به نام دعا استخاره به من و شما آموخته است. یک تک جمله هم هست، نیم جمله است، ما این رو حفظ کنیم و در تمام جای جای زندگی صبح میخوام برم مدرسه استخاره کنم، میخوام برگردم به خونه استخاره کنم، تصمیمی تو بازار رو میخوام بگیرم استخاره کنم، ازدواجی میخوام صورت بگیر استخاره کنم، خورد و کلام رو استخاره کنم. به شکلی که امام سجاد فرمود، امام فرمود تو زندگی هر کاری خاصی انجام بدی این جمله رو بگو، جمله استخاره ای، استخیر الله خیرت فی عافیه، چهار پنج کلمه است، استخیر الله خیرت فی عافیه، از خدا طلب خیر میکنم، یه خیر همراه با عافیت. این معنای حقیقی استخاره است که حضرت سجاد به شما آورد. استخیر الله خیرتا فی عافیه، طلب خیر از خدا میکنم، استخاره از خدا میکنم، یک خیر عافیتی. خیر عافیتی یعنی چی؟ یعنی یک کاری ممکنه الان خوب باشه، آیا فردا هم خوبه؟ یک کاری ممکنه مقدمش نیکو باشه، نتیجهش هم نیکوست. یک حدیثی هست میگوید خیر الامور چی؟ این خیر الامور اوساطها مثل عربیست، حدیث نیست، حدیث اینه خیر الامور خواتیمها، این مثل در فرهنگ عربی خیر الامور اوساطها، این حد وسط باش، متعادل باش، افراد نکن، تفریل نکن، جمله کشنگی هم هست اما حدیث نیست. حدیث اینه خیر الامور خواتیمها، یعنی چی خواتیمها؟ یعنی شمردن جوجه ها در پایان پاییز، بهترین کارها انتهاشه، پایانشه، خاتمشه، عاقبتشه. چه بسیار کارهایی وقتی شروع شده خیلی خوب شروع شده اما خیلی بد تموم شده، خیلی زندگی ها نیکو شروع شده بسیار ناپسند تموم شده، خیلی انسان ها مؤمن شروع کردن عاقبت به شر از دنیا رفتن. فرمود استخیر الله خیرتن فی عافیت، تو عافیت خیر من داشته باشم، خیر عافیتی و عافیت خیر بش. اینه من استخاره که گفتم همیشه انجام بدیم، انشاءالله همیشه انجام بدیم. همیشه انجام بدیم. و جالبه جزء فرمایش های سید الشهدا سلام الله علیه که به سمت قتال که میرفت اینو میخوند: استغفر الله عفیه و تنفی عافیه. و بالاترین خیر خداوند رو داد. خب اما استخاره هایی که مشهور بین من و شماست که به دو شکل استخاره با قرآن و استخاره با تسبیح انجام گیره. من اول جلسه عرض کردم استخاره رو واجبات زندگی اون نیست، روز مباحات. یعنی کسی استخاره نکنه ایمان او مشکلی پیدا نمی‌کنه. دقت فرمودید؟ اول تعبیر استخاره اصطلاحی گفتم استخاره با قرآنه، معناش یعنی چی؟ معنای آن این که من برای انتخاب یک موضوع، یک قصه، یک حسه نیازمند همراهی نظر خدای متعال. ولی من به شما گفتند که میتوان از طریق استخاره از یکی از این تردیدها و تحیه ها رهایی پیدا کرد. این که تماس میگیرید یه روحانی بزرگواری میگوید استخاره میشنم با قرآن برای شما استخاره میکنم. یه سوال، کسی که استخاره میکنه شرطش چیه؟ استخاره مستخیر. اون کسی که باید برای شما استخاره کنه شرطش چیه؟ تقوا. تقوا، تقوا. شهرت چی؟ رساله عملیه چی؟ همسایه من بودن چی؟ سیادت چی؟ اینا چون شرط مستخیر نیست. تقوا، تقوا، تقوا. چون استخاره یادتون باشه جواب استخاره رو روحانی به شما نمیده. جواب استخاره خدای متعال عنایت میکند، به زبان او جاری میشه، او سببشه. برای اینکه خدای متعال عنایت بکنه به قلب این مرد که جواب خوب به من شما بده، ما دنبال تقوای او میگردیم. لذا براتون مهم باشه که شما سالها بگردید یک مرد روحانی متقی پیدا کنید و ولو شده باشه ساعتها بگردید که او براتون استخاره کنه، مقید باشه او استخاره کنه. استخاره رو هرچی انجام نده ما و به هیچ وجه باید بردم یه تعجب میکنه، به هیچ وجه استخاره رو با کتاب ها و قرآن هایی باراش خوب و بد نوشته انجام نده. قرآن اوفار که نمیخواید سر عیاذ بالله. آقا من خودم استخاره کنم. شما عالم قرآن نیستی، شما عربی میدانی؟ نمیدانی. چجوری؟ خب یک کتاب دارم بالاش میشه خوب و بد. این که استخاره، این استخاره من در آوردیه. اونی که فرموده استخاره کن، خودش قاعده استخاره رو فرموده. استخاره تقوایی نیاز داره، فهم قرآنی نیاز داره. و تازه استخاره قرآن باز کردن که نیست، چگونه قرآن باز کردنه. ولی نقطه من استخاره اجازه نیاز داره. نه هر که سر به تراشد قلندری دانه. استخاره اذن نیاز داره. الان این تمثیل من خیلی جواب نمیده، اگه 7-8 سال پیش بود این تمثیل من جواب میداد. شما پای اینترنت دایلاب نشستید، یک کارت از سوپرمارکت خریدید، یه یوزر نیم داری، پسورد وارد میکنید، هر چی اینترنت کانکت نمیشه. آقا یوزر نیمش که درسته، پسوردش هم درسته، چرا من کانکت نمیشه؟ میگن اون شرکت اصلی به شما اذن ورود نداده، یوزرنیم و پسوردشو داری، اجازه صادر نشده. ممکنه من بتونم قرآن رو باز کنم، اما خدا هم به من اجازه استخاره کردن داده یا نه؟ لذا بزرگان علمای روحانی عزیز ما اینها اجازه میدادن به یک کسی که تو میتوانی استخاره کنی، یعنی یک شرطی بوده. پس اگر کسی، این نکته مهمی هم ترجم از حرف من نکنید، اگر کسی روحانی با تقوایی بود فرق نمی کنه با تسبیح استخاره کنه یا با قرآن، برای من یقین آوره. چرا؟ چون جواب استخاره رو چی میده؟ خدای متعال میده. و اون نکته آخر این بخش تمام کنم، میدونید مهم اینه که هر کی خودش برای خودش استخاره کنه. اگر نشد بده کسی دیگه استخاره کنه. بابا من که قرآن رو خوب بلد نیستم، نگفتیم با قرآن که استخاره‌ای که موضوع مهمی هست، استخاره‌ای تحت عنوان استخاره ذات و رقا که در کتاب‌های دعایی ما هم آمده است، اون استخاره رو هر کی خودش باید انجام بده. توی کتاب مفاتیح خود مراجعه می‌کنه، هر کسی شخصاً انجام بده. خیلی هم عجیبه، عجیبه که فرصت بحثشو نداریم. یکی از معلوم مواردی است که فرد وقتی اسم خودشو می‌نویسه خودشو به نام مادرش معرفی می‌کنه، به نام پدرش. اسم خودش محمده، اسم مادرش فاطمه است، می‌نویسه محمد ابن فاطمه، نه محمد ابن علی به نام پدرش. چرا؟ حکمتش بحث مهم نیست که تو استخاره نام مادر خودش معرفی، نه نام پدر. تو زادور رو کام خود مراجعه کنید ببینید. این من بحث استخاره رو تمام می‌کنم. یه موضوعی هست که متداول، باز هم میگم استخاره کردن واجب نیست، اما اگر استخاره کردید مقید به عملش باشید. شکوندن جواب استخاره بی حرمتی به خدای متعال و توی یه امور بسیار مهم حتما استخاره کنید. اسم موضوع ازدواج، چون من ابتدای مسیر و ظواهر امر رو میبینم، فرمود استخیر الله خیرتن فی عافیه. من میخوام عافیت رو با استخاره ببرم. خدا این پسر که آمده خواستگاری من، الان همه چیش اوکی هست، اخلاقشو میپسندم، رفتارشو میپسندم، چیزی گیری مشکلی من نمیبینم، بازم استخاره کنم. میگم تو موضوع ازدواج بازم استخاره کنم. چرا؟ چون من الان ظاهر او رو میبینم مشکلی نیست. چه بسیار کسها و کیسهایی که وارد زندگی شدن اینا که عجبا خیلی متفاوت. خب این بحث رو تمام میکنید، به یک قسمت دیگر میپردازید که بخشی از پرسش های شما صلوات خط بفرمایید. تقریبا با این دیشب من 5 دقیقه آخر اشاره رو کردم، اما 7 بعدی رو من خصوصی در این موضوع که پامرس کنم. یعنی پس چقدر این قصه مبتلابه بزاده رد که بلا فاصله که من در 5 دقیقه پایانی عرض دیشم یک مثال زدم، یک حدیثی خواندم، بلا فاصله بزرگواران بازتاب عرایز من رو در پرسش های مطرح کردن با اون که فرمودن که موضوع سحر و نقش سحر در زندگی ما چیست. شما هم قطعا تو اطراف این حرف رو چند نشنیدید، آقا اصلا زندگی فلانی رو بستن، جادو کردن، جنبل کردن، بختکی هست، تلخکی هست. نقش صفر زندگی من چی؟ من مشکلاتی که در مقابلش قرار میگیرم کی باید بدانم از صفر آب میخوره قصه یا از غیر صفر؟ این عرضی که میکنم عرض بنده نیست، این برآمده از برماشه بنده بیداری مسلمان. ببینید ما تو عالم طبیعیات زندگی میکنم، یعنی اگر من یه مسیر رو درست نرم، چون من درست نرفتم به زمین خوردن و به شکست رسیدم. این گونه نیست که من مسئولیت خطاهای خودم رو به اموری واگذار بکنم که بهش میگن تشفی خاطر، فرافکنی، که وقتی یه زندگی به مشکلی خودم دچار میشه میگن بله مثلا دست سری در میان است و جادویی کردن و چیزی رو چال کردن و گیاهی آوردند و سوزنی آوردند و بسه. از این قرار نیست. خطاهای زندگی من مال خطاهای رفتاری منه. اگر من خطای رفتاری داشته باشم چوبش رو خودم خواهم خورد. ولو اینکه مسیر رو یه مثال بزنم، گاهی با دوستان مراجعه میکنن مثلا فلانی تو که قم زندگی میکنی یا میکردی، میشه از فلان مرجع یه وقتی بگیری که بریم خدمت اون بزرگوار عقد ما رو بخونه، او عاقدمون باشه؟ من میگم اگه بتونم چشم رو ببین این که کی عقد تو بخونه در زندگی تو هیچ نقشی نداره. اونی که توی زندگی تو نقش داره چیه؟ عملکرد حضرت عالی است. شما توی این عالم از پیامبر خدا کسی رو بالاتر سراغ دارید؟ قطعاً نه. من زندگی سراغ دارم که عاقدش پیغمبر بوده، به طلاق انجامیده. آقا پیغمبر عقدشو خونده، درست زندگی نکردن، درست زندگی نکردن. پیامبر عقدشون رو خونده اما خوب رفتار زندگی نداشتن، به شکست انجام میدن. خدا هم نفرمود چون پیامبر عقد کرده پس لزوما شما بهشتی هستید، نه، کات شد، طلاق گرفتن. ممکنه یک شخصی که خیلی مشهور نیست، عنوانی نداره، پرستیژ اجتماعی نداره، او عقد یک کسی رو بخونه، اما چون خوب زندگی میکنن خوب رو نتیجه میگیرن. موضوع سحر در فرض اینکه صحت داشته باشه که توضیح خواهم داد، آخرین مورد اینه که من اون رو سبب مشاکل خودم بدونم، نه اولین مورد. اگر در زندگی من مشکلی هست، بن‌بستی هست، به هر مسئله میرم به زمین میخوره، هر معامله‌ای میکنم جوش نمیخوره اصطلاحاً، تا اون مسیرهای نهایی کار پیش میره یه دفعه متوقف میشه، من نرم سراغ سحر و جادو و جنبل، برم سراغ رفتارهای خودم. به ندرت اتفاق میفته که این مسائل در مشاکل ما نقش داشته باشه، و این روش اصل روش فرافکنیست، روش تشکیل خاطر. بنده البته نقش صفر رو نفی نمی کنه. ما یه چیزی در عالم به نام صفر داریم که استادش کیه میدونید؟ شیطان. در میان فرقه های موجود مذهبی قوی ترین فرقه تو موضوع صفر کدوم فرقه هست؟ یهودی ها بسیار قویه. تو اینجا دوستانی که اهل پژوهش های فرق و مذاهب من میدونن عرفان کابالا که برآمده از مبانی تلموده، یکی از بخش های جدیش چگونگی در واقع ارتباط با ابلیس و جوپیتر و چگونگی در واقع اتصال مبانی که به سحر و جادو می انجامه. ما تو فقهمون داریم میگن یادگیری سحر جزء علوم چیه؟ حکمش حرامه الا یک استثناء داره، واجب کفایی است. تو هر دوری یک عالم بر او واجب کفایی است که علم سحر بیاموزه و بداند که اگر کسی از دشمنان سحری کرد او بتواند حذفش کنه. تو اصفهان شما یک قدر قدرت و قوی شوکتی بود که عالم سحر بود، نامش شیخ بهایی بود، و تو زندگی چقدر از سحرهای یهود رو او باطل کرد. اینها دسته قصه سحر که اولا میدانید رفتن دنبال این فضاها و پیدا کردن آدمها و توی این امور برای خود برنامه ریزی کردن ها از اون روش هاییست که قطعا زندگی رو به شکست می انجام. من حدیث رو براتون کنم، پیغمبر با اون خانومی که دوباره بخونم حدیث رو، حدیث این بود که خانوم پیغمبر گفته بود شوهرم بد اخلاقه، من رفتم یه سحری جادوی جنبلی دعایی پیدا کنم از این برون بر یه چیزی یه کاری کنم که شوهرم منعطف شه به من. تا به پیغمبر اینو گفت، پیامبر رحمت للعالمین ناراحت شد، برافروخته شد، فرمود لقد کدرت دینک، دین تو از بین بردی، لعنت که الملائکت و سما و لعنت که الملائکت و الارض، زمین و زمان ملائکه لعنت میکنن. این تفلی خانمه اینو پیشنی رفتار پیامبر رو گدی، برگشت تو خونه، تو حدیث هست فقامت لیالی ها و سامت نهار ها، شبا نماز خوند، صبح روزه گرفت، ثم حلقت رأسها، موی سرش تراشید به معنی توبه استغفار. به پیغمبر خبر رسید که اون خانومه بود سحر پژوه جادو جنبلیه، این تفلی کار رو میکنه. حضرت فرمود که ان حلق الرأس، تراشیدن مو به دردش نمیخوره، بگو بره همسرش رو راضی کنه، مسئول اشتباه نگیره. به هیچ وجه تو این امور ورود نکنید که قطعا خلاف رضایت خدای متعال. رفقا نوشته بودن دعا نویسی هم همین حکم داره. من عرض میکنم غالب کسایی که دعا نویسی میکنن همین مسئله است بازش، چون شما اگه دعا میخواید کتاب دعایی رو وجود داره، مفاتیح هست، اقبال الاعمال هست، محجد عباد هست، مفتاح الفلاح هست، به دعا مراجعه کنید بخونید، خودتون بخونید. چرا برم پیش کسی که شغلش این امور باشه؟ دین به ما که اجازه نداده و ما بوده ورود به این مسیرها پیدا نکنیم. این هم بحث تمام کردیم، برسیم به عنوانی از عناوین و اوصاف اخلاقی ما. این دو تا سوال در واقع آویزه بود بر بحوث و مباحثی که با هم قبلا مطرح کرده بودیم. در واقع این با هم گفتگو میکردیم که خانواده های مقبول درگاه خداوند و اوصافی که خداوند در این خانواده ها دوست میداره چه اوصافی است، و از اون طرفش چه اوصاف ناپسندی است که خداوند زشت میشموره. چندین وصف رو با هم دیگه گفتیم، چون من بر اساس حدیث حرکت میکنم که چی توی خبر و حدیث ما آمده، من از خودم نمیتونم کلری بتراشم، به این قسمت که میرسیم، یکی از مواردی که دین به من و شما به عنوان یک خانواده ناپسند که ضدش میشه خانواده پسندیده معرفی کرد، خانواده‌ای که در اون خانواده غرور وجود نداشته باشه. اهالی اون خانواده به نام اهالی مغرور شناخته نشه. قبل از اینکه من قدری غرور رو با شما هم بزنم، میخواهم با هم بریم سراغ نهج البلاغه امیرالمومنین سلام الله علیه و یک کلمه‌ای که بین ماها هم ممکنه زیاد به کار برده باشه، به کار برده شود رو تصحیح کنم، تغییر بدم، بعد برگردم به سراغ قصه غرور. کلمه‌ای بین من و شما گاهی اوقات استفاده میشه، میگیم فلانی آدم متعصبیه، فلانی اهل تعصبه. سوالی میخواییم بکنیم با اونی که تعصب و متعصب تو فرهنگ مرتضی علی چه نقش و چه حظی داره. بزرگترین سخنرانی امیرالمومنین علیه السلام که در کتاب شریف نهج البلاغه درج شده خطبه 192 مولاست. اسمی خطبه چیه؟ خطبه قاسعه، قاسعه با قاف. چرا می خطبه قاسعه میگن؟ قاسعه یعنی له کننده، خورد کننده، اسم فاعل. یه عده گفتن چون امیرالمومنین به خاطر اینکه یه جایی سخنرانی کنه که همه ببیننش، روی یه شطوری سوار بود و همونطوری که مولا مشغول سخنراندن بود، این شطور هم نشخار میکرد و علف رو له میکرد، به خطبه گفتن خطبه قاسعه. اما بزرگان علمای ما میگن نه، دلیلش این نیست، چون خود امیرالمومنین در این خطبه یه موجودی رو له میکنه، خورد میکنه، برای اینه به این خطبه گفتن خطبه قاسعه. حضرت توی این خطبه چی رو له میکنه؟ کی رو له میکنه؟ ابلیس رو. این خطبه بخش مهمش در باره ابلیس، در باره شیطانه، که خیلی هم خواندنیست، حتما این خطبه رو بخوانی. در بخشی از این خطبه میفرماید ابلیس میدونی کرکترش چیه؟ شخصیتش چیه؟ وصفش چیه؟ اینه عدو الله امام المتعصبین. ابلیس امام و لیدر و رهبر و سلسله جنبان متعصبینه و سلف المستکبرین. اصولا کلمه متعصب توی متون رباعی ما غالبا مذموم به کار برده شده، نه ممدود. تعصب داشتن صفت مذموم تو متون دینی ماست، نه صفت مثبت. یعنی شیم تعصب؟ تعصب یعنی این که آدمی به اموری و به چیزهایی بدون هیچ آگاهی، بدون هیچ دقت چنگ بزنه از ابوابی که الان خواهم گفت یعنی چی. خب اگه تعصب کلمه خوبی نیست و متعصب صفت خوبی نیست، بدلش چی چیه؟ به جاش چی بگیم؟ خود حضرت فرمود به جای تعصب بگویید تسلب، به جای متعصب بگویید متسلب. یه خطبه دیگری است، خطبه حمام. قطعا شنیدید دیگه، حمام از مولا خواست که وصف متقین رو بگو، پارسایان رو توی علی که میدانی. حضرت شمرد شمرد شمرد، یکی از اوصافش اینه، پارسایان ویژگیشون اینه، صلیب و ساق، صلیب یه تکه تسلب. تسلم یعنی چی؟ یعنی آدمی پافشاری میکنه، محکم بدون هیچ تغییری به اموری که یقین دارد صحتش را. تعصب چیه؟ تعصب همون پافشاری است، رو امری که من یقینی بودنش برای محرز نیست. در بین ما هم کم نیست این قصه، در بین ما هم کم نیست این قصه. تعصب خیلی از افراد شبیه من وجود داره. پیغمبر خدا به مشرکین میفرمود چرا بت میپرستید؟ میگفتن انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارهم لمهتدون، یا لمهتدون به دو شکل عبارت آمده است. باباهامون میپرستیدن، ما هم میپرستیدن. تکیه بر اون چی که اسمش هست خون، تکیه بر اون چی که اسمش هست نژاد، تکیه بر اون چی که اسمش هست خانواده من، قبیله من، جناح من، تیم من، دین دیگه تعصب. یعنی مهم نیست که کار درست یا غلطه، چون خانواده من انجام میدن دفاع میکنم. مهم نیست کار درست یا غلطه، چون جناح سیاسی که من به اون متصلم انجام میده تایید میکنم. بیم میگن تعصب. تکیه بر نژادها، تکیه بر منیتها، خانواده من، مامانم اینا، بابام اینا، فک و فامیلمون، اینا همش مصادیق تعصب. نه، خانواده من اگر رفتارش درست بود قابل تأیید و تشویقه، اگر رفتارش غلط بود قابل انتقاده. چون خانواده منه دلیل سر خود نیست، چون جناح منه، نژاد منه، میگیم خون فلان چی تو در پای ماست. خب هست که هست، من پاسخگوی خون خودم هم، نه خون نژادم. نژاد به خودی خود چه اعتباری داره؟ نه نژاد عربیش مهمه، نه نژاد عجمیش مهمه. اونی که مهمه انسانیت انسان هاست. شعارها بین ما ها زیاده، مهم اینه که من چه انسانی هستم. چی آوردی نخود و کشمش؟ با صدای چی؟ انسانیت، نه با صدای آریایی، نه با صدای کوروش، نه با صدای عرب، با صدای آدمیت. من اگر عرب باشم، ترک باشم، عجم باشم، آدم باشم، معتبر. اگر همه اینها باشم، سید هم باشم، آدم نباشم، مورد خدشم. یه دفعه میگید گفتن به سادات احترام کنید دوستم، چنش احترام کنید حرمتن به صدیقه طاهره. اما یک سید به صرف این که سیده روز قیامت به جنت نمیره، سیادت او در این دنیا برای من و شما محترمه، چون انتساب داره به پیغمبر خدا. اما خودش به خدای متعال چی؟ چون نژادش به امیرالمؤمنین برمیگرده همه چی تمام. قطعا نه، پاسخگوست. اتفاقا پاسخگویی او بیشتر از پاسخگویی من و شماست. تو یه خلفیه و عقبه پیامبرانه داشتی. توی دین برای نژاد و خانواده و چه میدونم زبان و این امور یه پنی ازش قائل نشد. خدا رو متعال روز اول هم به پیغمبر خدا آمد، آب پاکی رو دست همه ریخت، فرمود لا فرق بین عربی و عجمی و لا احمر و لا اسود، هیچ فرقی تو نگاه ما نیست. برخلاف سقیفه، سقیفه که اومد قصد کرد گفت اتفاقا بین عرب و عجم فرق خیلی هم فرق، بین این زبان اون زبان فرق خیلی هم فرق. حتی عمر ابن خطاب وقتی میخواست مالیات رو ببخشید حقوق رو به مسلمین تقسیم بندی کنه، معیارش این بود عرب اینقدر بگیره، موالی یعنی غیر عرب اینقدر بگیره، اونی که زبان عربیش زبان عربی حجاز اینقدر بگیره، اونی که عربه اما زبان عربیش مثلا زبان قبطه یا زبان عربی یمن اینقدر بگیره. یعنی قصه رفت سراغ چی؟ نژادها. اما دین رفت سراغ چی؟ تفکرها و عادتها، رفت سراغ آدمیتها و انسانیتها. چون من یه خانواده مشهور تو این شهر دارم در این سر خودم، اتفاقا هرچه خانواده‌ام معتبرتر و مشهورتر و نامبردارتر باشه، من دارم توی یک سرزمین شیشه‌ای‌تر حرکت میکنم. چرا؟ چون هر عصایی که میزنم ممکنه بشکنه و بشکنه. ما که کوران عصاها میزنیم لاجرم قندیل‌ها را بشکنیم. اگر کسی اتفاقا به یه خانواده مذهبی مشهور، اجتماعی مشهور، علمی مشهور در شهری منتسبه، میشه دوماد یه خانواده، میشه عروس یه خانواده، یادش باشه این اعتبار برای من تفاخر نمیاره، برای من احتیاط میاره. من ممکنه با یه عمل کرد، با یه سخن تمام خلفیه و عقبه فامیل خودم رو از دست بدم یا از بین ببرم. دقت میکنی چقدر موضوع جدیست؟ دو تا رد داره. حالا که من خانواده مشهوری به اون منتسب هستم، نام من نام متشخصی هست، خانواده من انگشت نماست، من کدومی که از این دار باید برای مهم باشه؟ باید بگم الهاکم و تکاسر حتی زردم و مقابر. یه مورد مشابه تو اصفهان بود، من از آقای پرسیدم که اصلا حال عزیز علمی شما رو به خدا هر بحثی میکرد مقدمه شو ببینید، میپرسیدم اصلا این رفتار چرا این گونه است؟ شما تو اصفهان آقا خیابونی نیست که ما اونجا مشهور نباشیم. عزیز من چی میپرسم شما چی میگی؟ باید میشهدیم آقا تو اصفهان ما تمام افراد با هم فامیلی. یعنی من سوال از رفتار تو میکنم، تو پاسخ از عقبه فامیلی میدی، اتفاقا جرم رو سنگین‌تر میکنی، خطا تو مؤکدتر میکنی. تو که چون این خلفیه داری چرا؟ این روایت شریف رو از من خیلی ها شنیدید، هر چقدر هم بشنرید حدیث تکرار نیست. دوستان که جدید شنیدن دقت مضاعف میکنن توش که قیدی داره، این قید بسیار من این قسمت دومش مورد نظر من. یک کسی از صحابیان امام صادق علیه السلام که امام صادق و امام کاظم رو دوست داشت، شیعه هم بود، شیعه حقیقی هم بود، یعنی راست میگفت من اهل بیت رو دوست دارم، اما خب یه خطای بزرگ هم دو زندگیش میکرد، خطاش هم خیلی گنده بود، اصلا خطای کوچکی نبود، و اون این بود که مشروب میخورد، اما شیعه متظاهری بود ها، خطای بزرگی هم میکرد، جزو کبائر این خطاش، کوچولو که نیست که، خیلی خطای بزرگیه، حداقلش اینه که تا 40 روز خدا گفتگوی او رو نمیشنوه، خدا به او اجازه گفتگو نمیده، این حداقلش. میگه که تو کوچه های مدینه میخواستم برم خونم، مشروب هم خورده بود. تو کوچه مدینه که میرفت، وای امام کاظم داره از مقابل میاد، کوچه هم اینقدر باری که من نمیتونم سریع از این طرف ویراژ بدم از کنار امام بگذرم، یا دهانم رو بگذرم امام نفهمه. امام معصوم صد نامه نانوشته و صد قصه نانوشته بلده، برگردم هم که برم باز زشتر از زشتر. امام دید منو توی این حیث و حیث آقای تفلی بایستاده مشغول تحیر، استخارم نمیتونیم جا بکنه، امام داده تشمیلی بسد آرام توی این حیث و حیث، اونی که به عقلش میرسه میگه برگشتم مشغول بازی با این دیوار شدم، انگار این دیوار خراب شد، من دارم درستش میکنم، بهترین گزینه همینه دیگه. میگه امام کاظم سلام الله علیه تشریف بودن، از کنار من یه خورده که رد شدن، فهم من رجعه دوباره برگشت، بعد با این دست شریفش، با این انگوش شریف، با این انگوش میگیم چی انگوشته دیگه، گفت نهید سبابه، چون خدا هیچ انگوشتی رو برای سب نیاخریده. این هم چه سب؟ این انگوشت فحش دیگه، فحش افشان، فحش پران. پیغمبر وقتی هم فرمود سبابه ممنوع، یعنی انگوشت مسبحه، باش تسبیح میکنه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله. میگه امام کاظم با دست راست عزیزش با انگوشت مسبحش زد رو شونه من، منی که مشروب خوردم. بعد یه سخنی فرمود، اسمشون شقرانه، میگه امام کاظم فرمود یا شقران الحسن و حسن من کل احدن حسن و من که احسن لمکان کمینا. آقای شقران عزیز کار خوب خوبه، هرکی بکنه خوبه، تو بکنی بهتره، به خاطر جایگاهی که پیش ما داره. اولا سوال امام کاظم عزیز معذرت میخوام، بیادبی نباشه، این کار خوب شده با یادر شراخار صحبت میکنی، یقی بگیر دیواری بکو، کار خوب خوبه هر که خوب بکنی. ثم مکسر، امام چند دسته مکس فرمود، سپس قال، ثم قال و یا شقران القبیح و قبیح من کل احد القبیح و من که اقبع لمکان کم امنام. آقای شقران عزیز کار بد بده، هر کی بکنه بده، تو بکنی بدتره، چون شیعه ما هستی. لمکان کم منا. خب بعدش چی شد؟ ثم ذهب الى منزله، اشی بود خونش، شهران میگه من مردم با این رفتار امام، رفتم خونه به خانم گفتم امام کاظم تنبیه میکرد.
کور کجا؟
من آدم میکرد، بیدارم کرد، بشکونه همه اونایی که باید بشکونه. یعنی واسه چی گفتم؟ واسه این جملهش لمکان کمه اینا، چون به ما منتسبی، چون میگن شیعه امام کاظمی، این برای تو غرور نباید بیاره، مسئولیت باید بیاره. اگر شما یه آقا پسری هستید که تشکیل برای خواستگاری یا خانمی که او به یه خانواده معروفی علمن و مالن و وجاهتن و ارقن، چون این شهر منتسبه، یادتون باشه مسئولیت شما هم بیشتره، چون با یک خانواده مرتبطید که حفظ حرمت اون خانواده رو بیشتر باید انجام بدید. و اون دختر یا پسری هم که به عهد اون پسر و دختر دیگه در میاد، باید بتونه احتیاط بیشتری باید، توقع بیشتری باید. چرا؟ چون میگن پدر تو فلانیست، خانواده شما همه یکی پس از دیگری معروف به تقوا بودن، به احسان بودن. ما به این اعتبار تحقیق نکردیم، ما به این اعتبار سرچ نکردیم، ما به این اعتبار نجستیم. من پروز فردر رو باز کنم به پدر و مادران عزیز، تو جامعه این زندگی میکنیم که انتخاب همسر واسه بچه هامون بدون تحقیق ممنوع. چرا؟ تو یه جامعه هست که سونامی خیلی زیاد میوزه. سونامی هم که سونامی نمیوزه میگه، سونامی که میاد، تونباد که میاد، به خیلی از چیزا رحمه میکنه. بگفت اینجا پلیرویان نقزن، چو گل بسیار شد پیلان بلغزن. شما هیچگاه توی موضوع انتخاب همسر برای دختر خانمتون و آبسرتون صرفا به اعتماد این که این خانواده همه واقعا مشهورن به خانواده خوب، هرکس اعتماده کنید، جستجو کنید، تحقیق کنید، مکرر هم تحقیق کنید. چون تو جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که جامعه‌ای است پر از ابتلاعات مختلف، چون سونامی ها آمده، تونباد ها وزیده، خیلی فرق می‌کنه با دو قرن قبل که وقتی توی محله این گفتن فلان خانواده مذهبی است تمام بود، مذهبی بار خانواده. اما الان ممکنه من هزار خوب بتونم رول سخندان مذهبی برای شما در بیارم، شخصیت کادوپیچ قشنگ عجب سخندان طیب الله انفاسه، اما یه خورده که به من نزمیشه عجب قبه الله و وشفه. تو جامعه زندگی می کنیم که ما باید چشمهای بسیار دقیق وقتی میخوایم انتخابای بزرگ بکنیم، منظورم با خب بحث جهنم و بهشت بچمه، نباید احتمال به ظاهر یاد بکنم، تحقیق میکنم، سرچ میکنم، خانوادی او رو پیدا میکنم، خانوادی رو میپایم، تحقیقهای عمیق انجام میدم، از مشاوران دقیق استفاده میکنم. یادتون باشه تو انتخاب همسر دقت، به انتخاب میکروسکوپی، زندگی تلسکوپی. ما تو انتخاب همسر تلسکوپی عمل نمیکنیم. ایثار مال بعد از انتخاب، نه قبل انتخاب. من قبل انتخاب نیست، خیلی دقیق باشید. یه خانمی که خود زندگی خوبی نداشت متاسفانه، گفتم خانم بزرگوار چرا شما این انتخاب کردید؟ جوابش خب آقا سید بود، به صرف اینکه سید بود من باید دیگر آیتم ها و دیگر اوصاف رو از ذهن خودم بذارم کنار، نه باید دقت کنم، گفتگو کنم، مادر ایشان کیست، پدر ایشان کیست، خانواده ایشان کیست، اخلاق فیما بین پدر و مادر چیست. آقا من که میخوام با خودش زندگی کنم. نه خیر، شما میخوای با مربای زندگی، مربا یعنی مربی، تربیت، مربا، شما میخوای با مربای زندگی کنی که مربیانی این مربا رو ساختن. شما برای که ببینید این مربا چه مربی هست باید مربی ها دقت کنید. این هر غلطه. من که میخوام به خود به خانواده چه کار دارم؟ بسیار کار دارم. پیغمبر خود رو فرمود مراقب باشید با این دختران ازدواج نکنید. ایاکم و خزراء دمن، گلهای مرده. پرسیدن یا رسول الله فما خضرا و دمن، یعنی چی گلهای مرداب؟ فرمود المرأت الحسنا فی منبت سوء. این پیغمبر اصلا تعارف این قصه ها نداره. پیغمبر ایثار مثلا اینجا ایثار نداری، میخوای زندگی رو انتخاب بکنی. المرأت الحسنا یعنی یک خانون ظاهر الصلاح که توی مددش منبت مستان چشتزار، در چشتزار بد یک گلیه که این ظاهرش گله، اما کجا رشد کرده؟ یک چشتزار سوء، چشتزار این خانوادهی که خانواده خوب نبودن. حتی اون فقط دقت کنید، پیغمبر خدا فرمود آقا پسری که میخوای انتخاب همسر کنی مراقب دایی باش. یعنی یعنی نه الحمدلله خانواده ما دایی نداره، نه مراقب دایی باش یعنی ببین برادران این خانم چه کسی هست، یعنی دایی کی؟ بچه هات. چرا دایی های بچه ها؟ معکوس نفرموده دختران بزرگوار اگر خواستید ازدواج کنید مراقب عمو باش، یعنی برادران شوهرت. چرا؟ چون ما بخواییم نخواییم طبیعت عالم اینه که فرزندان ما بیشتر ارتباط تمایلی با خانواده خانم دارن یا آقا دارن. مطمئنی؟ خانم یا آقا دارن؟ خانم دارن. میزان تأثیری که خانواده خانم بر فرزندان کسی میگذاره قابل مقایسه با میزان تأثیری که خانواده پدر بر فرزندان میذاره نیست. لذا اونقدری که نقش دایی بر بچه من مهمه، نقش اول بچه من مهم نیست. لذا پیغمبر فرمود جوان عزیز میخوای انتخاب کنی ببین دایی های بچه کی هن. آه نه که میخوام با دختر خانم ازدواج کنم به دایی چقدر باید کار داشته باشی. ما با یک مجموعه کامپلکس به هم پیچیده و هم متصل مواجهیم، نه یک موجود تک سلولی. دقت فرمودی؟ خب بحثمون خیلی این بر اونور نپره، برگردیم به قصه اصلیمون. گفتگو بر سر این بود که ما در فرهنگ اهل بیت علیهم السلام میگوییم چیزی به نام غرور در فرهنگ دینی ما مذمومه، تعصب در فرهنگ دینی ما مذمومه، تعصب بر اثر نژاد و اسره و خانواده و زبون و این حرفا اصولا دین براش ارزش قائل نشده. یک انسان میخواد زبانش پارسی باشه، زبانش عربی باشه، زبانش آذری باشه، زبانش بنگالی باشه، اگر انسان باشه معتبره، اگر انسان نباشه به هر نژادی متصل و منتسب باشه معتبر نیست. معتبر نیست یعنی نیای نزاع‌های عقیدتی رو بر اساس نژادها طراحی کنیم. تو مشهد ما متاسفانه یک معلم دور از فضای تعلیم و انصاف علمی که خب چون بسیار در فضاهای دینی بیخرد و جاهل بود، من ایشون رو میشناسم و این وصف ایشون رو توقیل ایشون نیست، در همین ایامی که من شما قرار داریم سر کلاس به بچه های دوری راهنمایی شبهه کرده بود. شبهه رو دقت کنید که این شبهه تو واتساپا، تو وایبرا، تو لاینا، تو ویچت مرحوم میومد برامون. چی میگفتن؟ یه مقدمه بود، میگفتن که عمر سعد نژادش چیه؟ عرب. حسین ابن علی سلام الله نژادش چیه؟ عرب. حضرت ها نژادش چیه؟ آریایی، کوروش، حقا. خب تو سال 61 هجری دو نفر با نژاد عرب با هم دعوا کردن، یکی یکی کشته. تو که خون کوروش در رگهای توست، تو چرا به سر و سینه میزنی بنده خدا؟ شرط عجل از این نیست؟ ببینید صغرا غلط، کبرا غلط، نتیجه اغلط. صغرا خطا، کبرا خطا، نتیجه اختر. اولا سؤال، مگه ما دعوام سر خونه؟ اگه سید الشهدا سلام الله علیه نژادش ترک بود، نژادش جرمن بود، نژادش بنگالی بود، برای ما فرق میکرد؟ ما با امام حسین درگیریم یا به او اعتقاد داریم که عربه؟ کلا و حاشا. بسیار کوتک فکر نیست کسی اینجوری نیست قصه نگاه بکنه. بعدم دو تا دعوای عرب، بنده خدا بیشتر اصحاب سید الشهدا عرب نبودن اصلا، یا عجمند یا قبطن. عرب ها تو کدوم جناح بودن؟ تو جناح عمر سعد بودن. نکته مگه ما دعوای عرب و عجم با هم داریم؟ دعوای عقیده است، دعوای فکره، دعوای خداست، دعوا و نزاع ابلیس و اللهه، نه نزاع خون، نه نژاد. این موضوع متنابه قصه هستیم، یعنی بحث مورد سر نژاد ها، سر خون ها، اون چی که دیگه اومده از ماها بگیره. همونده ببینیم شیخ بهایی این حدیث رو من نقد بکنم، یک سخنی هست در متون دینی ما میگوید حب الوطن من ایمان. شنیدیم؟ اون حدیث معتبری نیست، نه منبع درستی داره، نه گوینده درستی داره، یه تک حدیثه تو برخی از منابع حدیثی ضعیف ما، که یعنی وطن پرستی از ایمانه، خاک پرستی از ایمانه، من سوئدی باشم خاک سوئد رو بپرستم از ایمان منه. شما که استرالیا میرید چی؟ اگه من کوچیدم از اینجا رفتم جوهانسبورگ زندگی کردم، خاک کدوم وطن من میشه از ایمان؟ این خاکم خاک سرخه؟ کدوم خاکه؟ بعدم چه ربطی داره وطن پرستی به ایمان انسان ها؟ بعدم این وطن، خب این ایران طفلی من یه زمانی گربه‌مون گوش داشت و دم داشت، و الان اگه بنده تاجیکستان زندگی کنم کدوم نقش مراد این حدیثه؟ من بر اساس نقشه عصر ناصرالدین شاه و قبل پیمان ترکمنچای باید خب کل وطن من ایمان داشته باشم؟ ممنون. یا بر اساس گربه بی گوش و بی دم جامعه امروز؟ بعدم این تقسیم بندی ها رو که من و شما کردیم، که این بچه های کنار قلعه، کنار ساحل برای هم خونه ساختیم، از اینجا به بعد خونه تو، این برش خونه او، این برش خونه ما، اینا که اعتباریاته. یعنی چه حب الوطن از ایمان؟ شیخ بهایی وقتی به این حدیث میرسه میگوید اولا که این حدیث ضعیف، بعدم برفرض این حدیث درست باشه، ببین این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست کورا نام نیست. این که گفته حب الوطن در ایمان، نه مصر و عراق و شام و اصفهان و تهران و قم و مشهد و کرمان. این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن جاییست کورا نام نیست. منظور چه شیخ بهایی؟ آها، سید الشهدا سلام الله علیه زمانی که خواست به سمت کربلا عزیمت کنه درباره وطن با اونا صحبت کرد، فرمود من کان باغلن فینا محجته و موتنن الى لقاء الله نفسه فلیرحل معنا. کسی که میخواد جان خودش رو در راه خدا متعال همراه من بده و وطن انتخاب بخونه، وطن اسمش چیه؟ لقاء الله فلیرحل معنا، بیاد با هم بریم مسافرت. شیخ بهایی میگه این وطن میشه حب الوطن در ایمان. چرا؟ یه دفعه هست به وطن کسی دشمن تعدی کرده، یک خبیثی ظلم کرده، من خونم رو هم برای این وطن میدم تا کسانی که در این وطن هستن رو حفظ کنم، مظلومان رو. پس این باز حفظ چیه؟ حفظ انسانهای درون وطنه. و الا اگر حب وطن از ایمان بود هجرت معناش چیه؟ فرمود ببین برای خاک مهم نباشه، این جز مستحباته. آقای عزیز، خانم گرامی، اگر توی شهری زندگی میکردی، توی محله زندگی میکردی که احساس کردی فشار این جامعه و این محله بیش از توانایی تربیتی شماست داره شما رو با خودش میبره، حتما هجرت کن. به کجا؟ به شهری دیگر، به محله دیگر. آقا نخوب این محله ها بود، نخوب بلوطن نداری مثلا اینجا. میدونه نکته ای که تصور میکردم گفتنش خالی از لطف نیست به این وادی. پس ما شهرها و ملیتها و نژادها و زبانها و منیتها و انتصابها برامون امور اعتباری اصطلاحا نه امور حقیقیه. و انسان مسلمان مؤمن برای حقیقت افراد حرمت قائله، نه برای امور اعتباری که از خیالی جنگشان اصول بشن. پس گفتیم غرور در فرهنگ اهل بیت، تعصب در فرهنگ اهل بیت هیچ اعتبار و ارزشی نداره. من اگر بخوام مفتون به غرورم بشم، مفتون به تعصبم بشم، اهل لجاجت میشم، خودم رو هم پیدا نمی کنم، خودم رو هم نمی بینم، سرمایه های خودم رو هم نمی بینم، کاستی های خودم رو هم نمی بینم. من سالها قبل از الان قدری معلم تر بودم، در یک مدرسه درس داشتم، وقتی درس شاگردی داشتم اونجا اسمش پارسا بود، پسری بود که در یک خانواده بسیار متبول زندگی میکرد، همیشه سرویس گرفته بود، زندگی بسیار پاستوریزه و سکرون شده ای داشت. ای به این پسر این بود که از همه طلبکار بود، با اینکه دائم سرویس گرفته بود و هیچگاه نیازی نداشت که توسط پدر مادر رحم نشده باشه، این بچه از همه طلبکار بود. من معلم زبانشون بودم اونجا، دیدم که این بچه اصلا دیگه داره خودش رو هم اذیت میکنه، افسردگی و دیپرشن و اضطراب و التهاب و یک غرور بمباردمانی پژواکی به همه عالم آدم، مادرش و پدر در بچه خانواده بود، مادرش و پدرش و معلمانش و فقط خدای متعال فعلا اینجا اسم درش برده نمیشه، با هم مواجهه مغروریت میکنه. یه روز بهش گفتم که آقای پارسایی زحمت برام میکشی؟ بگید. گفتم یک موضوع انشا برام میمیستی؟ گفت شما که معلم انشا ما نیستی. گفتم باش من ازت خواهش میکنم. گفت بگو. بسش نوشتم بمیست عزیزم دارایی های من، توضیح بده. گفت آقا این چه موضوعی؟ مثلا بگو تابستان شدونه گذراندی، نمیدونم علم به طرز ثروت رو. گفتم من دوستم این برام بمیست. دوشنبه ای بود، ندیدمش پنجشنبه اومد، دیدم برای آچه ها رو آورده، دو خط و نیم. مثلا فرض کنید پدرم گفته این قدر از این خونه مال شما بود، دو شرفه دارم و توپی دارم و ایکس باکسی دارم و چی دارم. گفتم خب همه رو که نمیشی پارس جان. گفتم نه همین هاست. گفتم نه بازم هست. گفتم شما میدونی من نمیدونم. آره بازم پس بنویس فکر کن. دوشنبه دوباره اومد، خب این 7-8 آیتم بیشتر شده، فلان چی هم ما داریم و فلان چی هم داریم و بابام گفته یک حساب این جوانان واسه تورانجا باز کردن و از این حرف آورد. گفتم خب عزیزم نمیخوای بنویسی؟ بگو نمیمیسم، نه وقت خود نه وقت من رو بگیر، اصلا نمیخوای عزیزم بنویسی، نه پس بنویسی. گفت خب به خدا همین هم هست. گفتم خب فکر کن گوشه موشه ها هنوز کلی مونده. گفت خب به کار شما چی میاد دارای خود من؟ خب بنویس عزیزم. فرقش رفت. پنجشنبه بعد من با خونشون تماس گرفتم، اجازه گرفتم که امروز پارسا دیرتر بیاد خونه. خب ارتباط داشتیم، من میشتم گفتم باشه اشکال نداره. من پارسا اومد، دیدم باز دوستی کلمه اضافه کرده، گفتم پارسا من از مامان اجازه گرفتم با هم میریم بیرون بعد مدرسه، دیرتر بیاد خونه. باز ماشین رفتیم یه جایی. من از یکی از دوستان دخل گرفته بودم به یه محلی که اسم این محل این بود مرکز نگهداری بیماری های روانی، یعنی تیمارستان علیه السلام. خب تا مسیر میرفتیم ایشون گوش من خورد، از زمین و آسمون دوباره انتقاد کرد و گفت و این بود و قتل من رو نمیشه پسند و جب پسر به این خوبی و با این استعدادی و این رو میخوام و اون رو میخوام. وقتی رفتیم پایین یه آقای مرشدی بود که اصطلاحا میگفتن راه نمای شماست اما در واقع نگهبان ما بود. خب اون فضا و اون محل و اون بیمارستان اسم دختری ABC تقسیم شده بود. خب قسمت الفو که ما رفتیم تپلی بچه‌ها توی تخت افتاده بودن و پرستاران عزیز هم بر اساس تجویز پزشکان هر دفعه نمیدونم یه مورفینی تزریق می‌کردن، دارو آرام بخشی می‌خورد و بیماری‌های مثلا متعددی داشت. قسمت بی آمدیم رد شدیم، دیدیم که اینها شبیه مثلا آشپزخونه‌های اوپن ما یک نیم تیغه داره که بچه‌ها اینور نمی‌تونن بیان و مرشدی مراقب ما بود. خب بچه‌ها بسیار کثیف بودن، جوریده بودن، غالبا خودشون رو کثیف کرده بودن، یک وضع بسیار فجیع بود. قسمت سی آمدید، خیلی معذرت میخوام بی ادبی من ببخشید، گویی وارد باغ وحش شده چون تورهای سیمی اینجا وصف بود، چون آدم هایی که اون برای تور بودن ممکن بود نقش حیوانات وحشی رو بازی کنن. رفتیم جلو دیدیم عجبا یه پسر دستاشو به سقف اینجوری آویزون کردن، این بچه کثیف و ژولیده داره به عالم آدم بدترین فوچار میده، لگد میزنه. این وضعیه. من به مشکی گفتم که یه سوال، آیا چرا لباس این پسر مثل لباس بقیه نیست؟ لباس آبی خاصی تنشون بود، این تیشرت تنشه، شلوار جین تنشه، پاشه. گفت فلان 3 ساعت آب بودنش، هنوز وقت نکردیم لباساشو عوض کنیم و نمیذاره عوض کنیم. گفتم 3 ساعت آب بودنش؟ گفت بله. گفتم چطور 3 ساعت؟ گفت پدر و مادرشو، خواهرشو، برادرشو، خواهر کوچولوش راضیه، 7-8 ماش بود. اینا از نیشابور میان مشهد الرضا، قدمگاه یک شهر، تریلی بهشون میزنه، در آن واحد همه کشته میشن. این رازه تو بغل این بچه کشته میشه، این بچه از کار خدا سالم میمونه، اما تصویر له شدن پدر مادر و بچه ها و خواهرها رو آنن میبینه. شوکی به این وارد شده که اینجا آویزون شد. رفقا ما برگشت سوار ماشین شد. پارسایی که تا اونجا گوش من خورد و هی گفت و گفت و گفت، شیشه ماشین داد پایین، فقط به خیابون نگاه کرد. دم خونه که پیادش کردم حتی نگفت خدا بس. دوشنبه اومد مدرسه، 8 صفحه آچهار مطلب آورده بود. جمله‌هاش قشنگ، یک مامان قرقرو دارم الحمدلله، الحمدلله پدر عصبانی دارم که به همه چی گیر میده. یعنی دید باباشو، دید مامانشو، دید خودشو، دید سرمایه هاشو، دید دارایی هاشو، تو حالا نمیدید تو بفعل اشیا و از داده. گاهی اوقات هزار اینقدر مغرور میشه، اینقدر مفتون میشه، اینقدر تو پیله میره که هیچ چیو تو اطرافش نمیبینه. چرا؟ وقتی از شمس و کبرت عبدالباسط شروع شد خیلی ها میبینیم که دیگه دیر شد. غرور یکی از کاراش اینه که چشای منو نسبت به سرمایه ها و دارایی ها میبنده، زبون اعتراض باز میکنه. من دوستان گاهی خواهد میپرسن تو دانی میریم مثلا حرم علی ابن موسی رضا سلام الله علیه چه دعایی بکنیم، میریم مکه چه دعایی بکنیم؟ میگم ببین این همه رفتم مکه و رفتم حرم امام رضا، گفتم آقا به من خونه و دونه و لونه و این و اون و این بده، یه بار برم محض رضای خدا به علی ابن موسی عرض کنم یا امام رضا شما کاری نداری من برات انجام بدم؟ من همش میگم انجام بده، همش سرویس میخوام بگیرم. خب یه بار برم یا خدای متعال تو که خالق منی، تو فرمایش نداری من انجام بدم؟ یه بارم من واسه خدا کار بکنم، یه بارم من واسه علی ابن موسی رضا کار بکنم، همش سرویس میخوام بگیرم. تو از امام بخواه که آقا آقایی کن، منو آدم حساب کن، منو خانم حساب کن که من یکی از کارهای شما رو انجام بدم، من یکی از فرما، من بشم سبب انجام یکی از کارهای شما. این هنره که به این مقام برسه کسی. از غرورم بیام پایین، غروری کار دست ما میده. ممکنه یک کسی به لحاظ علمی خیلی بالا باشه اما غرور رو بیچاره کنه، ممکنه پرستیژ اجتماعیش خیلی زیاد باشه، یه درختی باشه پر سیم اما به جایی که فروتنی کنه شاخوشونه بکشه در مقابل خدای متعال، شاخوشونه بکشه. ما تو دانشمندان کم نداشتیم این قصه رو. کتابی هست دانشمندان مقرور، یکی از دانشمندان انگلیسی نوشته، دانشمندان مقرور. مثال بزن راسل رو میشناسی؟ برتران راسل دانشمند بسیار قوی است، 3 جایزه نوبل برده، ریاضیدان بزرگی است، فیزیکدان بزرگی است، فیلسوف بزرگی است، به چندین زبان مسلط، اما یک انسان به شدت خودآسفی است. یک کتابی نوشته که من اصلا توصیه نمی کنم بخونید، اسم کتابش هست چرا من مسیحی نیستم. در اون کتاب تمام رفتارهای خودش رو بدون سانسور گزارش کرده. مثلا نوشته من در طول دانشجویی هیچگاه نان از سوپرمارکت نخریدم چون همیشه کش می‌رفت. و اموری که من نمیتونم اینجا عرض کنم. چرا؟ من مسیحی نیستم. ایشون یه مدتی شد اگنوستیک، شکاک شد، بعد شد ملحد. رسما اعلام کرده من به هیچ خدای معتقد نیستم. میخوام قرآن رو عرض کنم. 99 سال هم زندگی کرد این مرد. خیلی کتاب نوشته، منطق استقرایی، منطق ریاضی، در فلسفه، در ریاضی، در فیزیک، در تربیت. در مدارس امریکا وقتی ایشون تربیت برای بچه ها تدریس میکرد از مدارس اخراجش کردن چون رفتارش چیزا معارض کلیسا بود. در 99 سالگی که در واقع نزدیک یک قرن داره زندگی میکنه، یک خانمی از یکی از شبکه‌های تلویزیونی با ایشون مصاحبه میکنه، ازش میپرسه که آقای راسل، شما نه تنها بزرگترین فیلسوف جامعه ما هستید، بلکه پیرترین هم هستید. یعنی امروز و فرداست که غزل خداحافظی رو بخونید و خداحافظ همین حالا. حالا در فرض کنیم برخلاف فرمایش حضرت عالی که میگه خدایی وجود نداره، شما تشریف بردی اون بر آب و دیدی خدا هست. سوال این خانم ببینید، سوال قشنگی. شمایی که در طول زندگیت میگی خدا نیست، خدا وجود نداره، کتاب نوشتی چرا من مسیحی نیستم، اگر خدا بود، شما تو اولین مواجهه‌ای که با خدای متعال پیدا می‌کنی به خدا چی میگی؟ خب ببین توقع داریم چی بگیر؟ بگه الهی العف، یا من یقبل الکثیر، یا من یتوب الکثیر. چی میگه؟ یا تواب و یا ستار و یا و میگه نه، اگه من خدا رو ببینم، فرض کن خدا باشه، من به خدا میگم Oh my God, little evidence. خدایا چقدر دلیل کم گذاشته بودی، چقدر شاهد کم گذاشته بودی، خب یه نشونه میذاشی میدیدمت. اوه چه تکبر کن. بعد میاد سراغ اون بزرگ انسان میگه و فی کل شیء له آیه تدل علی انه واحد. نمونه و نشونه میخوام تو هر چیزی آیه و نشانه ایست برای خدا متعال. برگ درختان سبز در نظر مقرور نه، در نظر هوشیار هر ورقش دفتری است معرفت کردگار. غرور حتی موجب انکار خدای متعال میشه، چه برسه موجب انکار مخلوقات خدای متعال. پس یکی از اوصاف خانواده های موفق خانواده است که اینا غرور در اون خانواده نیست و اینها به افتخاراتی که از آن خودشون نیست افتخار نمی کنن، مثل نژاد و مثل تبار و مثل زبان و مثل خانواده و مثل ارق و امثال این امثال. عمری باشه بحثمون رو انشاءالله در نوبت‌های بعد ادامه خواهیم داد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و الان بعدك اعداءهم اجمعین. اللهم کن لولیك الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة بليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا بالصلاة على محمد وآل محمد.